بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی، همه کسانی که صدای ما رو خواهند شنید. بحثمون نسبت تقوا و امنیت بود در ذیل حکمرانی قرآنی رسول الله صلی الله علیه و آله، در ذیل بحث کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت. خب این بحث رو عرض کردیم به نوعی جنبندی مباحث حکمرانی امنیتی در قرآن کریم هم به حساب میاد. حول 7 تا محور این جنبندی داشت صورت میگرفت. بحث اول مربوط بود به مفهوم امنیت و مفهوم تقوا، بحث دوم مربوط میشد به ابعاد امنیت و ابعاد تقوا، بحث سوم سطوح امنیت و نسبت سنجیش با سطوح تقوا، بحث چهارم مرجع امنیت و مرجع تقوا، یعنی و نسبت سنجیش با تقوا، نسبت سنجی مرجع امنیت با بحث تقوا، بحث پنجم ما بحث دوست و دشمن بود، بحث ششم نسبت تقوا با روش‌های تحصیل امنیت و کارگزاران امنیت و همینطور تهدیدهایی که پیش روی ما هست و نسبت سنجی این مباحث با تقوا. در جلسه گذشته تا همین بحث ششم رسیده بودیم. در بحث ششم به بخشی از روش‌ها اشاره کردیم. اون چیزی که در این قسمت موند مربوط میشه به حوزه تهدیدات، یعنی در همین ذیل بحث ششم که نرسیدیم به بحث تهدیدات بپردازیم. خب در یک معنای کلی اون چیزی که در برابر تقوا قرار گرفته فجور هست و مجموعه فجور به عنوان تهدید به حساب میاد، اما واژه ها و مفاهیم دیگری هم در قرآن کریم هست که اگر فرصتی باشه، البته باید به تفصیل مورد توجه قرار بگیره، از طریق اونها هم ما میتوانیم تهدیدها و آسیبها رو مورد شناسایی قرار بدیم. البته الان بنای بررسی تفصیلی اونها رو نداریم، اما من به اهم این مفاهیم و برای هر کدوم هم در حد اینکه اصل مدعا رو مورد اشاره قرار داده باشم به بعضی از آیات قرآن کریم اشاره میکنم. یکی از مهمترین این مفاهیم مفهوم کفر هست. البته کفر بیشتر در برابر ایمان قرار میگیره، اما با توجه به اینکه مفهوم تقوا با اون سازه‌ای که ما عرض کردیم که تقوا به معنای حفاظت از خود و جامعه خود و دنیا و آخرت خود در برابر تهدیداتی که متوجه ما میشه از طریق یک عامل واسطه هست، در واقع یکی از عوامل واسطه هم همین ایمان میشه. یعنی تقوا از طریق ایمان باعث میشه انسان و جامعه انسانی و مؤمنین خودشون رو از تهدیداتی که متوجهشون میشه حفظ بکنن. خب بخشی از این تهدیدات ناشی از کفر هست. کفر آنچنان که در قرآن کریم آمده دچار تحول مفهومی شده، چنان که برخی از پژوهشگران هم به این نکته اشاره کردند. در سالهای آغازین بعثت بیشتر کفر در برابر شکر قرار گرفته، اما هر چقدر که جلوتر آمدیم میبینیم که کفر در برابر ایمان قرار میگیره. به عنوان مثال ما آیاتی رو داریم که بحث شاکر و کفور بودن در برابر هم قرار میگیره، اما آیاتی هم داریم که بحث مؤمن و مسلم بودن در برابر کافر بودن قرار میگیره. خب به بعضی از این آیات اشاره میکنیم. مثلا میفرماید که و من تطوع و خیرن فان الله شاکر علیم، کسی که کار خوبی انجام بده خدا نسبت بهش شاکر هست و دانا هست. خب اینجا نسبت شکر رو به خدا داده برای کسی که اگه کار خوبی انجام بده. یا اینجا میگه که آل عمران 153 بود، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. اینجا کفران به معنای همون ناسپاسی مورد استفاده قرار گرفته، یعنی کسی که عمل صالح میکنه و مؤمن هست این ناسپاسی در بارش صورت نخواهد گرفت. سوره 21 آیه 94 یا میفرماید که الم تر الا الذين بدلوا نعمت الله کفرا، که سوره 14 آیه 33 اینجا هم باز به همون معنای ناسپاسی مورد توجه قرار گرفته. خب یا در این آیه و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، یه جامعه ای که از امنیت کامل برخورداره رو خدای متعال مثال میزنه. یعتی حارز قهار قدن من کل مکان، علامت این جامعه امن اینه که از همه سو نعمت فراوان و پاک و طیب و طاهر و خوشگوار به سمتش سرازیر میشه. فکفرت به انعم الله، اینجا به معنی ناسپاسیه، ناشکریه. فکفرت به انعم الله، اینها نعمتهای خدا رو ناسپاسی کردن. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. خب پس کفر در معنای ناسپاسی تهدید محسوب میشه و باعث میشه که امنیت از دست انسان گرفته بشه. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. اینجا کفر در برابر شکره. یا این آیات، کان الانسان کفورا فا ان الانسان کفورا ان الانسان لظلوم کفار و ان الانسان لربه لکنود، که اینجا لکنود همون کفوره، یعنی فردی که بخل هم داره و از نعمت خدا به مستمندان نمی بخشه. خب در حالی که اگر شکور بود بخل نداشت و از نعمتش، نعمتی که خدا بهش داده بود، به دیگران هم می بخشید. برای همین اساسه که اهل لغت گفتن که کفر دوتا مصدر داره، یکی کفر که اینجا در برابر ایمانه، یکی کفران که در برابر شکره. پس اون کفری که در برابر شکره مصدرش کفرانه، در حالی که اون کفری که در برابرش ایمانه مصدرش خود کفره. از جمله آیاتی که کفر در برابر ایمان درش مورد استفاده قرار گرفته این آیه هست، یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، سوره 3 آیه 63. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، سوره بقره آیه 26. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سوره 6 آیه 30. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، سوره 2 آیه 103. یا در بعضی از آیات کافر به معنای مشرک به کار رفته، به معنای کسی که موحد نیست، که باز آیاتی در این زمینه وجود داره. از جمله این آیه رو ملاحظه بفرمایید، میگه که لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، که اینجا کفر رو به مسیحیتی نسبت داده که میگفتن مسیح فرزند مریم خدا هست. ان الله هو المسيح ابن مریم، یعنی کفر در معنای شرک اینجا به کار رفت. کفر در معنای گمراهی و زلالت هم باز یکی از عوامل تهدید هست. این که میگفتن ان الذين، بله یک سوره یوسف که نعبان آلفی دلال مبین نسبت میدادن، البته اونجا به معنای گمراهی به کار رفته، اون به لحاظ لغوی هست. اما این آیه مستند بحث ما بهتر میتونه باشه که ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ذلوا ذلالا بعيدا، که اینجا كفروا به معنای ذلوی واقعی به کار رفته. خب البته زلالت هم باز به کسی نسبت داده شده که از هوا و هوس تبعیت میکنه، و من اضل من اتبع هواه بغیر هدی من الله. کفر در معنای ظلم هم که به کار رفته، میخوام بگم کفر در همه معانی که به کار رفته یه تهدیدی هست در برابر تقوا. تقوا اگه بیاد کفر میره، ولی وقتی تقوا تضعیف بشه کفر به مرور میاد و تعمیق پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه. کفر در معنای ظلم باز جز تهدیداته. فویلون للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، تا میرسه به اینجا که لکن الظالمون الیوم فی ظلال مبین، که این ظالمون همون کفرویه که در اول آیه گفته بود. گاهی وقتا کفر و کبر با هم آمده، و استکبرت و کنت من الکافرین، یعنی ریشه کفر استکبار اینجا ذکر شده که خب باز جز عوامل تهدیده. واژه‌های دیگه‌ای هم با کفر به شکل مرتبط به کار رفته، مثل واژه بغی و بقا. ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم. واژه بتره همینجور، و کم اهلکنا من قریتن بترت معیشتها، که باز به معنی نخوت و تکبره. واژه عطا، لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. واژه تقا و مشتقاتش، طغیان تا طاغوت و اینها. ولا یزیدن کثیرا ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. خب و ان للطاغین لشر مآب، در برابر و ان للمتقین لحسن مآب. اینجا طاغین در برابر متقین به کار رفته، و طاغین در واقع از واژه‌هایی که بر کفر وخیم دلالت داره. ان للمتقین لحسن مآب، برای انسان‌هایی که از خودشون حفاظت می‌کنن در برابر تهدیدات با به کارگیری دستورات خدا، حسن مآب هست، حسن عاقبت و سرانجام هست. اما وللطاغین لشر مآب. طاغین از طغیان، وقتی که آب رودخانه ازش از دو طرف رودخانه بیرون میریزه میگن طغیان کرد، یعنی اون حد معمولی که برای آب بود پر شد، از دو طرف سرریز شد. این طغیان یعنی اینکه فرد یا جامعه از حد خودش فراتر رفته باشه. احساس استغنا هم همین معنا رو داره. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این به معنای بی‌نیازی ناشی از فقدان حس مخلوقیت، یعنی اینکه انسان خودش رو مخلوق خدا دیگه نبینه. کذالک یتبع الله علی کل قلب جبار متکبر جبار ولم یکن جبارا عصیا و امثال اینها. واژه استهزا هم در مضمونی با همون بحث کفر به کار رفته. انا کفینا کل مستهزئین، و ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا، که اینجا معارضه و مجادله رو هم به شکلی که به کار برده یعنی به کفر منجر میشه. خب پس میتونیم بگیم که واژه کفر میتونه همه اون تهدیدات رو و عواملی که امنیت رو از جامعه ایمانی و مؤمنین سلب میکنن در دنیا و آخرت، ما حول او طبقه بندی بکنیم. البته حوزه معنایی کفر فراگیرتر از این مفاهیمی هست که عرض کردیم، باز این رو هم البته برخی از پژوهشگران اشاره کردن، ولی ما در حوزه معنایی کفر میتونیم بگیم که یک شبکه معنایی متأثر از 5 مفهوم در واقع شکل میگیره. یکی مفهوم فسق و مشتقاتش، فاسق و فسوق و امثال اینها، که معمولاً به مرتکبین گناهان کبیره گفته میشه. یکی فجور، فاجر و مشتقاتش. یکی ظلم و مشتقاتش، ظالم، ظالمین. یکی اعتداء و مشتقاتش، مثل معتدی یا معتدین، ان الله لا يحب المعتدین، یعنی تجاوزکاران. یکی هم اسراف و مشتقاتش، مصرف، مصرفین و امثال اینها. یعنی ما اینجور میتونیم بگیم، بگیم کافر مساویست با فاسق، مساویست با فاجر، مساویست با ظالم، مساویست با معتدی و تجاوزگر و مساویست با مصرف. اینا تمامشون جز عوامل تهدید هست. تمام اینها امنیت رو از انسان و جامعه انسانی سلب میکنه و در یک حکمرانی مبتنی بر تقوا باید تمامی این عوامل کنترل بشن. یک حکمرانی امنیتی مبتنی بر تقوا نمیگذاره کفر و فسق و فجور و ظلم و تعدی و اسراف در جامعه حاکم بشه. خب به بعضی از آیات استناد میکنیم. مثلا ملاحظه بفرمایید این آیه سوره مبارکه بقره آیه 99 رو که میفرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. اینجا میگه و ما یکفر بها الا الفاسقون، کفر نمیورزد به این آیاتی که ما به سوی تو نازل کردیم مگر کسانی که فاسق هستند. اینجا فسق به معنای خروج از طاعت به کار رفته. یعنی فاسق کیه؟ فاسق کسیه که از آیات الهی اطاعت نمیکنه که در نتیجه میشه کافر دیگه. و ما یک فروبه ها الا الفاسقون. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. اینها به خدا و رسولش کفر ورزیدن و مردن در حالی که فاسق بودن. پس اینجا فسق به معنای باز کفر به کار رفته. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین هم مساوی با فاسقون هستند. پس منافقون هم میشن مساوی با کفار. پس فاسق هر چند ظاهرا کافر نیست اما در واقع از کفار بدتره، به خاطر اینکه به ظاهر یک مسلمانیه که متلون و متزلزله. بعضی وقتا هم فسق به معنای بیوفایی و خیانت هم به کار رفته. میگه یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. به زبان یه چیزی میگن که در دلشون این نیست و اینها فاسقن. یعنی اینجا فاسق کسیه که به زبان یه چیزی میگه در حالی که در قلبش از اون حرفی که زده اکراه داره. ما وجدنا لأکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین. باز کسیه که خلف وعده کرده. و همینطور فسخ برای اقدام علیه اراده و خواست خداوند به کار رفته. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. یعنی اینکه در برابر اراده خدا و خواست خدا ایستاد. حالا تعبیر اراده خیلی به اصطلاح دقیق نیست ولی بگیم در برابر دستور خدا ایستاد ابلیس. البته آیاتی هم داریم که فسق در برابر ایمان به کار رفته. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. اینجا اکثرهم الفاسقون یعنی اینکه ایمان ندارن. فسق در برابر ایمان به کار رفته. خب از آیاتی که کلمه و مشتقات فجور درش به کار رفته بل یرید الانسان لیفجر امامه، یا این آیه شریفه که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. این آیه رو که خب خیلی خوندیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یا اولئک هم الکفرة الفجرة ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. که اینجا الان فجار در برابر ابرار به کار رفته. در اون بالا فجور در برابر تقوا به کار رفته بود، اینجا فجار در برابر ابرار به کار رفته. ظالم هم که دیگه آیات بسیار زیادی در قرآن کریم داریم که کلمه ظلم درشون به کار رفته و ظلم چیزیه که باعث هلاکت میشه. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. راجع به قیامت اما راجع به دنیا میگه و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. اگر مردم یک جامعه، اهل یک جامعه اهل اصلاح باشن، مصلح باشن، خدا اونجا رو هلاک نمیکنه، اونجا رو دچار عذاب و گرفتاری نمیکنه. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خدا اینطور نیست که یک جامعه ای رو هلاک بکنه، نابود بکنه، عذاب برش نازل بکنه به ظلم، یعنی در حالی که اهلش مصلح باشن. نه، اگر مردم یک سرزمینی صالح و مصلح باشن، خدا برشون عذاب به هلاک کنندهی نمی فرسته. و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون. حالا ظالم کیه؟ کسی که از حدود الهی تجاوز میکنه. اون بالا ظالم کی بود؟ کسی که اهل اصلاح نباشه. پس عدل و ظلم رو باید ما به شکل سازه‌ای بفهمیم. اگه عدل و ظلم رو به شکل بسیط تعریف کنیم، مفهومشون روشن نمیشه. حتی برخی از پژوهشگران ادعا کردند که عدل و ظلم در هر آیه‌ای که به کار میره، اونجا باید دقت بکنیم که در اون زمینه ببینیم چه معنایی رو داره به ما منتقل میکنه. به عنوان مثال، مثلا گفته شده این آیه سوره بقره آیه 40، خدای متعال میگه اذن للذین یقاتلو، ببخشید سوره 22، سوره مبارکه حج هست، آیه 40، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خدا به کسانی که بهشون ظلم شده اجازه دفاع داده شده، اجازه قتال داده. خب بعد در اینجا وقتی شما میخوای بگی ظلم چی بوده، بعد متناسب با اون شرایط، یعنی اون ظلمی که به مردم مسلمانی کردن که از مکه مجبور به هجرت شدن، شکنجه بوده، چه بوده، تو اون سیاق فهم بشه. یا مثلا اینجا در این آیه‌ای که الان میخونم که در سوره مبارکه آل عمران آیه 86 آمده، ظلم در معنی کفر به کار رفته، در حالی که تو بالا معنی کفر نبود. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اینجا میگه که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، تا آخر آیه که میگه والله لا یهد القوم الظالمین. خب یا کلمه مفهوم معتدی که گفتیم، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، ولا راجع به اسراف یه آیه میگه ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خب و از این آیات زیاد داریم ما. این بحث ششم رو به این ترتیب ما بحثش رو پروندهش رو میبندیم. البته عرض کردم این بخش تهدیدات خیلی 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 خلاصه و تمام در واقع هست، چون اگر ما بخوایم که این بخش رو بگیم، بعد بخش عمده آیات قرآن کریم رو که در مورد این واژه هایی که گفتیم و برخی از واژه های دیگری که نگفتیم، مثلا اینکه خدای متعال برای چه کارهای عذاب میکنه، برای چه کارهای هلاک میکنه، برای چه کارهای مجازات میکنه، یعنی تمام این آیات باید بیاد. لذا ناگزیریم که به هم مقدار اکتفا بکنیم. البته قبلا در سوره هایی که خوندیم، خب این بحث ها یه مقدار میتونیم بگیم که با تفصیل بیشتری آمده بود، برای جنبندی هم مقدار بس. اما بحث هفتم ما، بحث هفتم یه کمی میخواییم که بیشتر از 6 تا بحث قبلی بهش بپردازیم، به خاطر اینکه ما ثقل بحث رو در بحث امنیت برده بودیم روی امنیت نظامی و مباحث دیگر انواع و سطوح امنیت رو خیلی مختصر ازش عبور کردیم. اینجا می‌خوایم که این جمع‌بندی رو به شکلی ارائه بکنیم که به بعضی از مباحثی هم که سابقا نتونسته بودیم بپردازیم، اینجا بپردازیم. بحث هفتم ما چیه؟ بحث هفتم مربوط میشه به تقوا و راهبرد امنیتیمون، یا نسبت تقوا با راهبرد امنیتی. در بحث راهبرد و استراتژی امنیتی مهمترین بحثی که وجود داره چیه؟ اینه که آیا ما از وضع موجود راضی هستیم یا خیر؟ یعنی تفکر اسلامی، تفکر قرآنی، حکمرانی قرآنی نسبت به وضع موجود جوامع و بشر دیدگاهی روشن داره یا نداره؟ خب از آیات قرآن کریم که ما خوندیم معلوم شد که آیات قرآن کریم دیدگاه روشنی داره. از وضعیت ظالمانه ناراضیه، وقتی که حکمرانی بر اساس ضلالت و فجور باشه ناراضیه، ولی حکمرانی مبتنی بر فرایند هدایت و تقوا رو میپذیره. خیلی روشن. حکمرانی مبتنی بر عدالت رو و فرایندها و ساختارهای عادلانه رو میپذیره، ولی حکمرانی مبتنی بر ساختارها و فرایندهای ظالمانه رو نمیپذیره. این خیلی چیز روشنیه، یعنی جزء مسلمات هست. در واقع فرایندهای حکمرانی و سیستم حکمرانی در آیات قرآن کریم به گونه‌ای تعریف میشه و طراحی میشه که باید مبتنی بر ساختارها، کارگزاران، رفتارها و در یک کلمه فرایندهای عادلانه باشه، فرایندهای عاقلانه باشه، به لحاظ نظری عاقلانه باشه، به لحاظ عملی عادلانه باشه. اگر جاهلانه باشه به لحاظ نظری یا ظالمانه باشه به لحاظ عملی پذیرفته نیست، این ممنوعه. خب پس چه باید کرد؟ باید تلاش بکنیم که وضع موجود جاهلانه ظالمانه در هر نقطه ای از دنیا که باشه تغییر بکنه به وضع عاقلانه عادلانه. در وضعیت عاقلانه عادلانه هم که قرار گرفت باید هی روز به روز ارتقا پیدا بکنه، همچین اتفاقی باید بیفته. به عبارت دیگه باید پیوسته تاکتیک ها و تکنیک هایی که در پیش میگیریم در تزاحمات مختلف و گلوگاه‌های مختلف مبتنی بر تقدیم ارزش های الهی بر ارزش های مادی باشه و نه برعکس. حکمرانی قرآنی حکمرانی است که مبتنی بر تقدیم ارزش های الهی بر ارزش های جاهلی و مادی هست، چه در حفظ وضع موجود، چه در تغییر وضع موجود، چه در جنگ و چه در صلح. خب چند تا آیه رو خدمتون با مفهوم تقوا میگم، بعد وارد یه بحث تفصیلی تری میشیم. خب این آیه رو ملاحظه بفرمایید که در سوره مبارکه توبه آمده که کلمت الله العلیا، یعنی شما در تمام طراحی هایی که دارید، استراتژی هایی که دارید، راهبرد هایی که دارید، حواستون باید باشه که کلمت الله العلیا، همیشه ارزش های توحیدی و معنوی باید حرف اول رو بزنه. خب برخی از آیات دیگر رو تلاوت میکنم. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. واتقوا الله که تو آیات بسیار زیادی آمده یعنی همین، یعنی کلمت الله هی العلیا، یعنی حفاظت با جایگاه برتر بخشیدن در تصمیم گیری ها و حکمرانی به الله. واتقوا الله، بله بقره 194، واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، بقره 196. باز داره واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، بقره 203. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین، بقره 223. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء علیم، باز بقره 231. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، بقره 233. واتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم، بقره 282. واتقوا الله و اطیعون، آل عمران 50. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون، آل عمران 102. که قبلا عرض کردم در سوره تغابن آمده که اتقوا الله مستطعتم، بعد از این آیه در واقع آمد. فاتقوا الله لعلكم تشکرون، آل عمران 123. فاتقوا الله لعلكم تفلحون، آل عمران 130. فاتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، مائده 11. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، مائده 35. خب خیلی آیات زیاده که من دیگه فقط چند تا آیه خواستم به عنوان نمونه و مثال خدمتتون عرض بکنم. اما ببینیم که اساساً جایگاه راهبرد نظامی در قرآن کریم چیست؟ جایگاه امنیت نظامی چیه؟ یعنی چه مقدار ما میتونیم متوسل بشیم به ابزار جنگ برای تغییر اوضاع و معادله ها؟ آیا هر جایی میتونیم از ابزار نظامی استفاده بکنیم یا شرایط خاصی داره؟ این رو میخواییم که یه مقدار در جنبندی حوزه امنیت نظامی روش متمرکز بشیم. یکی از منابعی که معرفی میکنم خدمت شما اگر خواستید این بحث رو بیشتر پیگیری بکنید، یکی از منابعی که خوب این بحث رو باز کرده کتاب جنگ و جهاد در قرآن هست از آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. این آمارهایی که الان ذکر میکنم از همین کتاب هست. واژه جنگ که در عربی میشه حرب و مشتقاتش مثل محاربه، کلن در قرآن کریم 4 بار بیشتر به کار نرفته. واژه حرب که حرب به معنای جنگه، حرب، محاربه، کلن 4 بار در قرآن بیشتر به کار نرفته، که از این 4 بار 2 بارش به صورت فعل، 2 بار به صورت اسم. ملاحظه بفرمایید، کلما اوقدوا نارا للحرب ادفعها الله و یسعون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدین، مائده آیه 64، سوره 5 آیه 64. هرگاه آتشی برمی فروزند برای جنگ، ادفعها الله، خدا خاموشش میکنه. در سوره بقره ملاحظه بفرمایید، در بحث ربا از کلمه حرب استفاده شده، میگه که از ربا دست بردارید، فإن لم تفعلوا، اگه از ربا دست بر ندارید، فأذنوا بحرب من الله، میگه اعلام جنگ کنید با خدا. یعنی رباخار، کسی که رباخاری میکنه با خدا اعلام جنگ کرده. پس اینجا هم حرب در معنای منفی به کار رفته، تو اون آیه هم به معنای منفی بود، یعنی به دشمنان اسلام نسبت میداد که کل ما اوقدوا نارا للحرب ادفعها الله، خدا خاموش میکرد آتش جنگشون رو. اینجا هم حرب برای کسی به کار رفته که داره ربا میگیره، میگه این ربا خاری که دست از ربا خاری بر نمیداره اعلام جنگ کرده با خدا. و این توبتم، حالا اگه توبه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگه توبه کردید و از رباخاری دست برداشتید، همون پولی رو که به طرف دادید همونو ازش میگیرید، نه به شما ظلم میشه نه شما اجازه دارید به دیگران ظلم کنید. خب این دو مورد اسمی بود، مصدری بود، اسمی بود، که هر دوتا هم منفی بود. حالا جالبه که 2 مورد دیگه هم که به صورت فعلی به کار رفته اونا هم منفیه. در سوره مبارکه توبه، سوره شماره 9 آیه مبارکه 107 که قبلا این رو بحث کردیم، در ماجرای مسجد ضرار آمده که اونجا میگه اینها مسجد ضرار رو درست کردن و از جمله دلایلشون این بود، و ارساد لمن حارب الله و رسوله، قرار بود یک پایگاه و کمینگاهی بشه برای کسی که میخواد با خدا و رسولش وارد جنگ بشه، که اون داستانش رو قبلا اشاره کردیم دیگه، الان من دوباره تکرار نمی کنم. یا در سوره مبارکه مائده سوره 5 آیه 33 اینجور آمده، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، که قبلا این آیه رو هم خوندیم، جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنن چیه؟ که اونجا 4 تا کار رو گفت، یکی از این 4 تا کار انجام میشه. پس به طور کلی دیدگاه قرآن، روی کرد قرآن راجع به واژه حرب منفیه. راجع به واژه جنگ قرآن چهار بار به کار برده، هر چهار بار در سیاق منفی به کار رفته. واژه حرب، عنایت بفرمایید، واژه حرب یعنی جنگ، اینکه کسانی بخوان وارد حرب بشن، وارد جنگ بشن. اما واژه دومی که در قرآن داریم واژه قتال هست، چون سه تا واژه هست اینا، یکی حرب، یکی قتال، یکی جهاده. واژه حرب در معنای منفی به کار رفت، برای دشمنان اسلام به کار رفت، کسانی که امنیت جامعه اسلامی رو به هم میزنن. اما واژه قتال، باز این آمارها از همون کتاب، 170 بار در قرآن استعمال شده. من نشمردم اینها رو، این از کتاب آیت الله مصباح رحمت الله علیه عرض میکنم، این آمار از همون کتاب. یعنی کلماتی که با ماده قتل در قرآن مورد استفاده قرار گرفته 170 کلمه هست. از این 170 کلمه تقسیماتش اینطوریه: 94 بار به شکل ثلاثی مجرد به کار رفته، یعنی قتل یقتلو، که قتل یقتلو میدونی یعنی در شکل ثلاثی مجردش باز ربطی به جنگ نداره، بحث کشتن و کشته شدن و این هاست، بحثی ربطی به میدان جنگ نداره. 67 بار در باب مفاعله به کار رفته، که این مربوط به بحث جنگ میشه. چرا؟ چون باب مفاعله مشارکته دیگه، یعنی طرفینیه، مقاتله هست، دو نفر دارن با هم کارزار میکنن، دو نفر با هم میجنگن. 5 بار در باب تفعیل به کار رفته، که باز این هم ربطی به میدان جنگ نداره، چون به معنای کشته شدن یک نفر یا کشتن یک نفر هست. 4 بار هم در باب افتعال به کار رفته، که این هم به بحث جنگ مربوط میشه. پس 94 بار که به شکل ثلاثی مجرده، 5 بار هم که در باب تفعیله، میشه 99 بارش از اون 170 بار ربطی به جنگ نداره. 67 بار در باب مفاعله، 4 بار در باب افتعال، میشه 71 بار. 71 بارش به جنگ مربوط میشه. پس واژه قتال چرا؟ واژه قتال 71 بار داریم که به کار رفته، چه مثبت چه منفی دیگه، این جنبه منفی نداره. اما جهاد، واژه جهاد و مشتقاتش در قرآن کریم 35 بار به کار رفته. خب در جهاد هم باز دو طرف رو داریم، یعنی دو طرف هست که هر کدوم برای نیل به اهداف خودشون تلاش میکنن، منتها در جهاد تلاش توأم با مشقت رو ما داریم، یک تلاش معمولی رو نمیگن جهاد. جهاد تلاش توأم با مشقت هست و ملازمه با جنگ نداره، برخلاف اون 71 بار قتال، چه در باب مفاعله چه در باب افتعال، که ملازمه با جنگ داشت. اصطلاح جهاد ملازمه با جنگ نداره، چنان که البته قتلم در ثلاثی مجردش و در باب تفعیلش گفتی ملازمه با جنگ نداره. اما نکته ای که اینجا باید بهش تاکید کنیم اینه که جهاد در قرآن کریم فقط در معنای مثبت به کار نرفته، بلکه در مواردی، هر چند البته اندک هست، در معنای منفی هم به کار رفته. چون بعضی ها تو کتاباشون هم نوشتن و این تصور رو دارن که میگن جهاد یعنی جنگ مقدس. خب همچین چیزی نیست در قرآن کریم و در اسلام. ما اساسا جنگ مقدس نداریم، اصلا این واژه جعلیه که از سوی مستشرقان به کار رفته و غلطه. جهادی که در قرآن به کار رفته هم در مورد کسانی به کار رفته که در راه خدا اقدامات سخت کوشانه انجام میدن، اعم از قتال هم هست. میگه و جاهد ولا توت ال کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا یعنی با محوریت قرآن با کافران مبارزه کن. اصلا بحث جنگ اونجا نیست، بعضی جهاد فرهنگیه، جهاد اقتصادی داریم، جهاد علمی داریم، انواع اقسام جهاد داریم. جهاد فقط در معنای نظامی نیست. این نکته. نکته دومی که گاهی هم جهاد اصلا در معنای منفی به کار رفته. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. یا و ان جاهداک علی ان تشرک، یعنی اینجا در معنای منفی به کار رفته. اگه پدر و مادر مشرک تو تلاش کردن که تو رو هم وادار به شرک ورزیدن به خدا بکنن، تو اطاعت نکن از اونها. پس جهاد فقط به معنای مثبت نیست، بلکه به معنای منفی هم در قرآن کریم به کار رفته و فقط هم به معنای نظامی نیست، به معنای غیر نظامی هم به کار رفته. مثل این آیه و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، که به جهاد با نفس اشاره داره. یک واژه دیگری هم در قرآن کریم هست که دو بار به کار رفته و اون هم در معنای منفی به کار رفته. اون واژه سفک دمه، یعنی خونریزی. یک بار میگه که و یصف کد ما، در همون داستان آفرینش آدم و بحث ملائکه، یه جا میگه لا تسفکون دماءکم، که این هم منفیه، یعنی به اقدامات ظالمانه در واقع اشاره شده. اما جهاد در معنای جنگ عادلانه میتونیم بگیم به کار رفته، برخلاف قتال. قتال که به معنای مطلق جنگ هست میتواند عادلانه باشد در فرهنگ قرآن، میتواند ظالمانه باشد. یعنی میتونیم بگیم که قتال یا جنگ به معنای مطلق از نگاه قرآن دو نوع هست، عادلانه ظالمانه. اما جهاد وقتی که در معنای نظامی به کار رفته در قرآن، فقط در جنگ عادلانه به کار رفته، یعنی اون جنگی که فی سبیل الله و در راه خدا هست. پس اصل جنگ در قرآن کریم به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده، اما جنگ عادلانه شرایطی داره که حالا من در ادامه خواهم گفت، و جنگ های ظالمانه هم از نگاه قرآن کریم در تاریخ بشر وجود داشته و وجود خواهد داشت، که باید انسان های مؤمن در برابر اینها بایستند. این بحث مفهومی و واژه هایی که در قرآن کریم به کار رفته، که چون قبلا ما بحث آماری نداشتیم، اینجا لازم بود که من در جنبندی این خلایی رو که بحث ما داشت تکمیل بکنم. اما یک بحث دیگری اینجا وجود داره که از منظر هستی شناسی بهش باید توجه بکنیم، و اون اینه که اساساً چرا جنگ وجود داره، چرا جنگ اتفاق میفته. آیا جنگجویی انسان، این روحیه جنگاوری در اراده تکوینی خدا ملحوظ بوده وقتی که بشر رو آفریده، یا ملحوظ نبوده؟ به تعبیری که ملائکه به کار بردن، چرا خدا بشر رو آفرید که بشر یک موجود خونریز هست، یصف کد ما، جنگجو هست، اهل جنگ، اهل جداله. میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا تصمیم خودش رو به ملائکه اعلام کرد که من تصمیم گرفتم که در زمین یک جانشینی برای خودم قرار بدم. انی جاعل فی الارض خلیفه، ببینید این اصلا قبل از آفرینش انسانه، این تصمیم رو به ملائکه اعلام کرد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یصف کد ما. بعد خدای متعال فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. البته در آیه داره که اون چرا هم که شما کتمان میکنید من میدانم، که مفسران بحث کردن که اون چیزی که ملائکه کتمان کردن چی بود، گفتن همین بحث بود که ملائکه فقط به وجه منفی انسان اشاره کردن، یعنی گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یصف کد ما. آیا واقعا کارنامه انسان همینه؟ یعنی همه انسان ها یفسد و فیها و یصف کد ما؟ ما انسان های متعالی نداریم؟ انبیاء الهی رو نداشتیم، ائمه معصومین رو ما نداریم، ما اولیاء الهی رو نداریم، ما انسانهای خیرخواه، ایثارگر، پرهیزکار، متقی اینها رو نداریم. این همون چیزی بود که خدای متعال میگه شما کتمان کردید و نگفتید. و اینه که خدای متعال میگه انی اعلم ما لا تعلمون، من بیش از شما، من چیزایی میدانم که شما نمیدانید. و همینطور سوالات دیگری مثل اینکه جنگ خوبه یا بده، چگونه میتونیم از جنگ جلوگیری کنیم، اگه به فرض بده، اگه خوبه حد و مرزش چیه، و اینکه چه قواعدی باید بر جنگ حاکم باشه. خب اینها رو از قرآن کریم میتونیم استفاده بکنیم. طبق اون چه که ما از متون اسلامی میتونیم استفاده بکنیم در پاسخ به این سوالات اینه که جنگ و به طور کلی شرور، شرها، اون چه که ما اونها رو شر میدانیم، اینها از لوازم جهان مادی و از لوازم مختار بودن انسان. یعنی اگر انسان بخواد موجود مختاری باشه اینا طبیعیشه دیگه، یعنی میشه جز لوازمش. چون خدای متعال سه دسته موجود آفریده، یه دسته موجوداتی که مادی محضن، نباتات، حیوانات، جمادات، خب اینها که یه آفرینشی دارن، طبق اون آفرینش خودشون عمل میکنن. یعنی این زنبور عسل از زمانی که آفریده شده همطوری عمل کرده دیگه، این حیواناتی که آفریده شدن از زمانی که آفریده شدن همین شکل عمل کردن. یک موجوداتی هم آفریده که مجرد محضن، ملائکه و فرشتگان، خب اونها هم که طبق اون سیستم عاملی که بر وجودشون نصب شده طبق همون عمل میکنن. یعنی نه در اون موجودات مربوط به عالم ملک، نه در اون موجودات مربوط به عالم مجردات، در هیچ کدومش اختیار نیست، انتخاب نیست. یک موجود سومی خدای متعال آفریده که این میتواند با انتخاب خودش، با اختیار خودش، خودش رو به فعلیت برسونه، از ملائکه برتر بشه. و خدای نکرده میتونه مسیر ناسالم و ناسحیح رو انتخاب بکنه و بره از حیوانات هم پستر بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یا اولائکه کل انام بل هم ازل. میتونه به علالیین برسه، میتونه به اسفل سافلین بره. یعنی جلوی انسان بازه، مسیرهای مختلف رو میتونه بره. یک موجود بالقوهیه، با حرکت از مبدأ به مقصد، مقصد رو خودش تعریف میکنه، مبدأ رو خودش تعریف میکنه، مبدأش توحید باشه یا شرک باشه، مقصدش علالیین باشه یا اسفل سافلین باشه، فرایندش هدایت باشه یا زلالت باشه، محرک‌های معرفتی و انگیزشی الهی باشه یا محرک‌های معرفتی و انگیزشی غیر الهی باشه، مسیر و مسافت، زمان و مکان فقط معطوف به دنیا باشه یا علاوه بر دنیا معطوف به آخرت هم باشه. ببینید، یعنی توی این 6 تا رکن حرکت انسان مختاره: مبدأ، مقصد، متحرک خودشه و جامعه انسانیه و تمدن انسانیه و دولت و دیگر نهادها، محرک‌های معرفتی و انگیزشی و مسیر و مسافت، یعنی زمان و مکان. خدای متعال هم در آیات مختلف اشاره کرده که ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، یا فمنهم من آمن و منهم من کفر. وقتی یه عده ایمان میارن یه عده کافر میشن، فریقا هدا و فریقا حق عليهم الضلاله، یه عده فرایند هدایت رو در پیش میگیرن، تو فرایند هدایت قرار میگیرن، یه عده تو فرایند زلالت قرار میگیرن. خب متفاوت میشن دیگه، میجنگن با هم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، بقره 253. لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولی خدا که همچین چیزی نخواسته که. رد آیه 31. جانشین خدا، یعنی اون خلیفه‌ای که خدا میخواد در زمین داشته باشه، این جانشینی باید با تلاش انسان فراهم بشه، تلاش از روی اختیار و نه جبر، تلاش از روی اختیار و نه جبر. لذا خب شیطان عدو انسانه، وسوسه میکنه انسانها رو، انسانها در برابر هم قرار میگیرن. پس تا زمانی که روی کره زمین زندگی میکنیم، در این عالم خاکی زندگی میکنیم، یک واقعیتی اینجا وجود داره به نام تزاحم و تعارض انسانها. یک واقعیتی وجود داره و اون اینه که ما دشمن داریم، انسان دشمن داره. ابلیس بیکار ننشسته، شیطان بیکار ننشسته، وسوسه میکنه. اینکه خدای متعال میگه که شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، او رو به عنوان دشمن بپذیرید که من دارم به شما میگم دشمن شماست، فکر نکنید دوست شماست. خب پس اصل جنگ، اصل درگیری، اصل نزاع، اصل ناامنی یک اصل پذیرفته شده ای هست. اما راجع به جنگ، خب البته از قدیم دیدگاه های مختلفی بوده. برخی از نهله ها معتقد بودن که جنگ یک ضرورته، یعنی تنازع بقا رو به عنوان یک امر قانونمند در نظر می گرفتن، که یکی از مشهورترین این مکاتب داروینیزم، که داروینیزم اجتماعی هم ادامه همون داروینیزم طبیعیه دیگه، یعنی چون در طبیعت تنازع بقا هست و موجود قوی تر زنده میمانه، همین رو به عرصه اجتماع هم آوردن و انتخاب و بقای اسلحه رو محل بحث و بررسی قرار دادن. البته در همین دیدگاه‌های افراطی که جنگ رو پدیده لاینفک زندگی بشریت میدونن و بهش با یک نگاه مثبتی نگاه میکنن و بهش دامن میزنن و معتقدن که ما هم باید این منطق تنازع بقا رو پیگیری بکنیم، کسانی هم بودن که البته از یونان قدیم بوده، مثل هراکلیتوس، تا دوره جدید کسانی مثل هگل، که اینها به شکل دیگری توضیح میدادن و اون بحث تز و آنتیتز بود. اینکه پیدایش هر پدیده ای اساسا نتیجه تضاد تز و آنتیتز هست، اصل تضاد، اصل دیالکتیک. ولی اینها وقتی که به مارکسیزم رسید، معتقد بودن که این جنگ ها ریشه در سرمایه داری داره، ریشه در شیوه تولید داره، و اگر ما شیوه تولید رو تغییر بدیم و اون به اصطلاح مراحلی که مارکس در نظر گرفته بود برای تحولات بشر و در فلسفه تاریخ خودش اونها رو بیان کرده بود، معتقد بود که وقتی به کمون ثانویه برسیم، جنگ دیگه ریشه کن میشه. چنان که معتقد بود در کمون اولیه هم مثلا جنگ نبوده، اما در مرحله دوم یعنی دوره بردهداری و در مرحله سوم یعنی دوره بورژوازی و در مرحله چهارم دوره در واقع سرمایه‌داری، دوره دوم دوره فئودالیسم، بعد فئودالیسم منجر میشه به دوره اول کمون اولیه هست، زندگی اشتراکیه، دوره دوم دوره بردهداریه، دوره سوم دوره فئودالیسمه، یعنی دهقانان و رعیت و کشاورزان، در واقع زمینداران و کسانی که روی زمین ها کار میکردن، این بعد از به اصطلاح فئودال ها و بردهدارانی که روی زمین کار میکردن، بعد وارد دوره چهارم میشیم که دوره بورژوازی و سرمایه‌داری، و بعد مرحله پنجم که کمون ثانویه است. در واقع تو هر مرحله که بشر از یک مرحله وارد مرحله بعد میشه، یه انقلاب در عرصه سر به اصطلاح اقتصاد و شیوه تولید اتفاق میفته. از کمون اولیه بشر وارد مرحله دوم یعنی دوره بردهداری شد، چون که برده ها شدن ابزار تولید. بعد وارد دوره سوم شد یعنی دوره فئودالیسم، چون کشاورزان و زمین شد ابزار تولید، زمین کشاورز میخواست. بعد وارد دوره بورژوازی شد چون کارخونه ها پدید آمدن، انقلاب صنعتی پدید آمد، کارگر میخواستن اینها، باید اون اتفاقات در واقع میافتاد. در کمون ثانویه که دوباره اشتراک اقتصادی پیش میاد و ماشین هست که تولید میکنه به انبوه، اونجا دوباره در واقع زندگی اشتراکی ثانویه اتفاق میفته و چون دیگه کمبود منابع نیست، کمبود منابع برطرف میشه، هر کسی هر چیزی میخواد در دسترسش هست، دیگه جنگ نخواهد بود. جنگ در اون مراحل دوم و سوم و چهارم به خاطر کمبود منابع و دسترسی به منابع داره اتفاق میفته. نوع شیوه تولید جنگ رو بر بشر تحمیل میکنه، یعنی مدل در واقع که از سوی سرمایه‌داران در هر دوره داره پیگیری میشه، یعنی برده‌داران، فئودال‌ها و کارخانه‌داران. خب این هم دیدگاه مارکسیستی بود. یه دیدگاه‌های تفریطی هم داشتیم روبروی این دیدگاه‌های تفریطی که کلاً جنگ رو منفی می‌دیدن و نگاه منفی نسبت به جنگ داشتن، که از کسانی یاد شده در اینجا، اهم از کسانی که در حوزه آسیای جنوب شرقی بودن و یا حتی بعضی از متفکران مشهور دنیا مثلا تولستوی، حتی کسی مثل ولتر، کانت، از اینها هم نام برده شده در اینجا. اما روی کردی که در اسلام درباره جنگ شده، نه اون دیدگاه افراطی هست، نه این دیدگاه تفریطی هست. اسلام نه به جنگ تشویق میکنه، نه معتقد هست که جنگ یک سر کلن منفیه و ما به هیچ وجه نباید از جنگ استفاده بکنیم، بلکه آموزه های قرآن در باره جنگ آموزه های شفاف و روشنی هست. در قرآن کریم آمده که هم جنگ های ظالمانه وجود داشته در طول تاریخ، هم جنگ های عادلانه، و انسان های مؤمن موظفند که در برابر اون جنگ های ظالمانه بایستند و از وقوع ظلم در واقع جلوگیری بکنند. اون چی که در قرآن کریم در این باره آمده اینه که آزادی و اختیار انسان با جنگ از بین نمیره، یعنی با اینکه جنگ در میان جوامع اتفاق میفته، اما این نافی اختیار و مسئولیت انسان نیست، چون انسان قائل به جبر نیست. انسان ها همونطوری که جنگ رو به وجود میارن میتونن جنگ رو متوقف بکنن و انسان ها باید بررسی بکنن که جنگی که صورت گرفته اگر عادلانه هست به کمکش بشه تابند، اگر ظالمانه هست ازش بیزاری بجویند و در برابرش بایستند. نکته دومی که در قرآن برش تاکید شده اینه که قدرت و سلطه هیچگاه دست ظالمان نمیفته. از نظر قرآن کریم اینطور نیست که در یک دوره‌ای تمام قدرت در دست باطل بیفته یا تمام قدرت در دست حق بیفته. در هر دو طرف قدرت هست. خدای متعال این رو در قرآن به ما میگه که من نمیگذارم که یک طرف صفر بشه. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین. بقره 251. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد. حج آیه 40. همینطور در قرآن کریم آیاتی داریم که به ما میگه که یکی از عذابهای خدا بر جوامع ظالم و طغیانگر اینه که اونها رو به طرق مختلف از بین میبره، از جمله از طریق جنگ. یعنی برخی از بندگان خودش رو مأمور میکنه که اینها رو از بین ببرند. حالا ما هم آیاتی داریم که میگه که برخی از اقوام ظالم و ستمگر با عذاب از بین رفتن، و هم آیاتی داریم که میگه انسانها و جوامع متقی نجات پیدا کردن. ملاحظه بفرمایید. و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون و نجینا الذين آمنوا و كانوا يتقون. ما برای اینها هدایت رو فرستادیم، ولی اینها کوری و زلالت رو دوست داشتن و اون رو انتخاب کردن. عذاب برشون نازل شد به خاطر عمل کرده خودشون. البته ما مؤمنان و متقین رو نجات دادیم. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. فصلت 41. همین ماجرا درباره قوم عاد آمده، در مورد قوم نوح، قوم سبع، قوم فرعون، اینها هم آمده که بحث ولله جنود و سماوات و الارض هست. اصلا خود خدا جنودی داره که با جنود خودش ظالمان رو و طاغیان رو عذاب میکنه. اما اونجایی که بحث تنبیه ظالمان توسط مؤمنین از طریق جنگ هست، این آیه هست. ببینید، البته یکی از آیاتش اینه، آیه بازم داره. سوره مبارکه توبه میگه که قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. با اینها بجنگید، خدا میخواد که با دست شما اینها رو عذاب بکنه. و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. یا این آیه تو این توبه 14-15 بود، توبه 52. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا. یعنی اینجا اشاره شده که گاهی جنگ به عنوان ابزار عذاب توسط مؤمنین علیه طغیانگران و ظالمان مورد استفاده قرار میگیره. یا ماجرای استفاده پیامبر خدا سموئیل از تالوت در برابر جالوت، اونجا از یه عامل انسانی به نام تالوت استفاده میکنه سموئیل، این رو میگذاره فرمانده نظامی بنی اسرائیل و اینها میرن به جنگ جالوت و جالوت رو ساقط میکنن. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. انفال آیه 17، که باز اینجا هم اشاره داره که از طریق جنگ خدای متعال مشرکان رو عذاب کرده. در بعضی از آیات قرآن کریم به نقش هشداردهی جنگ ها هم اشاره شده. یعنی گاهی جنگ ها برای مؤمنان نقش هشداردهی رو دارن، مثل جنگ هایی که بر بنی اسرائیل تحمیل شد، یا جنگ برخی از مؤمنان با مؤمنان دیگر، یا حتی ضربه های موقتی که ممکنه از سوی کفار به مؤمنان برسه جهت بیدار باش. مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم بأس بعض. انعام 65. یا این آیه، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم اول عبادا لنا اولی بأس شدید و این عدتم. بعد از چند آیه عدنا، اگه باز دوباره این تخلف شما ادامه پیدا کنه باز ما هم بر میگردیم. پس گاهی جنگ ها برای گوشمالی دادن به مؤمنینه. به بنی اسرائیل میگه که ما اینا هر گاه دوچار فساد شدن، میگه دوبار شما دوچار فساد میشید، هر دوبار لشکری متوجه شما میشه، که حالا اینجا اون مورد اولش رو ذکر کرده. خب جهاد یعنی اون در واقع زمانی که ما در راه خدا اقدام میکنیم به نبرد، یک فوایدی هم تو آیات قرآن آمده که داره برای مؤمنان. از جمله ایجاد روحیه فعالیت و جلوگیری از رخوت، این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یا خود اینکه جنگ وسیله آزمایش و پیشرفته، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینجا وسایل وسیله آزمایش میشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. بقره 155 تا 157. یا این آیه میگه، قبلا خوندیم این آیه رو، این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. آیا فکر میکنید همطوری بدون امتحان بدون آزمایش وارد بهشت میشید؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که در آیات مختلف تاکید شده بر پیروزی نهایی حق. سرانجام در همین عالم ملک اگر مؤمنان به وظایف خودشون عمل بکنن پیروز خواهند شد، چه پیروزی مقطعی چه پیروزی نهایی. ما آیاتی هم داریم که مجده میده که در پایان تاریخ به هر حال دین حق دین جهانی خواهد شد و پیروزی جهانی مؤمنان اتفاق خواهد افتاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، که در سوره های فتح آیه 28، توبه 33 و صف آیه 9 این آمده. یا میگه و ان جندنا لهم الغالبون، صافات 173. كتب الله لاغلبن انا و رسلی، سوره مجادله آیه 21. ان الله یدافع عن الذين امنوا، حج آیه 38 تا 40. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، آل عمران 139. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، انبیاء 18. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. کلن نمد هاولائه و هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. خدا به هر دو تا گروه کمک میکنه، یعنی هم به مؤمنان هم به تواقیت. اینجور نیست که قرار نیست که خداوند هی معجزه بکنه، در صورتی که مؤمنان تلاش بکنن خدا این تلاششون رو ده برابر میکنه، میگه من کمکتون میکنم. اگر تلاش نکنن نخیر. اما آیاتی که خوندم مثل و ان جندنا لهم الغالبون، یعنی هر جا شما جند ما باشید پیروز میشید. حالا مقیاسش بستگی داره به مقدار مؤمنان. اگر این مقیاس در گستره جهانی شد، خدای متعال میگه باز هم من شما رو نصرت میکنم. خب پس در جنگ هم ضرر هست هم فایده هست، شبیه شرب خمره که میگه هم درش ضرر هست هم درش فایده هست. در قرآن کریم جنگ در غیر راه خدا رو نپذیره. چون که فرصت ما رو به اتمام هست و من میخوام که از ملاحظات شما هم استفاده بکنم و این بحثمون هم هنوز ادامه داره، یعنی این قسمت جنبندیش ناتمام میمونه تا من انشالله جلسه بعد این رو تکمیل بکنم، چون انواع جنگ در قرآن کریم رو میخوام براتون یک کمی با تعنی بگم که ببینید در قرآن کریم چند نوع جنگ رو خدای متعال اجازه داده که ما به عنوان مسلمان میتونیم از اونها تبعیت بکنیم و چه مواردی در واقع وقتی که موارد مشروع پذیرفت معلوم شد، موارد نامشروع هم معلوم میشه. اجمالا در قرآن کریم مواردی از جنگ هایی که در ادیان قبل از اسلام بوده بیان شده، از جمله این آیه شریفه که ما قبلا هم این رو خونده بودیم که خدای متعال میفرماید و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، یعنی چه بسیار انبیایی که پیش از این خداپرستان و خدا دوستان به همراه اونها با دشمنان خدا جنگیدند. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. و جنگ های مختلفی در قرآن کریم ازشون یاد شده، به نمونه تالوت و جالوت اشاره کردم، به جنگ های حضرت سلیمان میشه توجه بکنیم، البته جنگ های منفی هم در قرآن یاد شده مثل جنگ های ایران و روم. خب همطور که میدونید در مکه به مسلمان ها اجازه جهاد داده نشد، بلکه بحث این بود که کفو ایدیکم، سوره نساء آیه 77-78 گفت دست نگه دارید. اما در مدینه جهاد تشریع شد با همون آیه شریفه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا که انشالله اینا رو میگذاریم برای جلسه بعدی، انواع و اقسام جهادی که در مدینه تشریع شد و مسلمان ها انجام دادن. البته اینها رو در جلسات گذشته خونده بودیم، اما جنبندیش رو انشالله در جلسه آینده در ادامه بحث هفتممون انشالله ادامه خواهیم داد و مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر مطلب تکمیلی هست از اساتید محترم استفاده میکنیم. ظاهرا امروز برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شیخ حسینی تشریف ندارن، من صداتون رو میشنوم اگر